بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد.
الباب العشرون في الصوم. منزل باب بيستوم از ابواب كتاب شريف مصباح الشريعه امام صادق عليه السلام در خصوص آداب روزه است. قال الصادق علیه السلام قال النبی صلی الله علیه و آله الصوم جنة من آفات الدنیا و حجاب من عذاب الاخره عن الشهوات وحجاب عن عذاب الاخره. فرمودن امام صادق از قول جدشون رسول خدا که یکی از فواید روزه این است که روزه یک سفری است برای حفظ روزدار از آفتهایی که از ناحیه دنیا به انسان میرسه. خب اینجا کلمه جنه هست، جنه داریم به ضم جیم، جنه داریم به فتح جیم، جنه داریم به کسر جیم، که هر کدام یک مفهوم داره. جنه به معنای سفر است، جنه هم که جنت و بهشت است، جنه هم که طایفه جنیان هستند که قرآن مخاطبینش هم جن هستن و هم انس. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. مخاطبین قرآن جنیان هستن، همون 72 ملتی که در اسلام هست در انسان ها هست، همون هم در جنیان هست. اونا هم شیعه دارن، سنی دارن، بله اینطورم، اونا هم تکالیف شرعی دارن، نماز و روزه و همون چیزایی که برای ما هست برای اونا هست. چون اونا موجودات غیر مرئی هستن که قابل رویت برای هر کس نیست، برای خواص قابل رویت هست و اونا تصرفشون در این عالم از عرض کنم بنی آدم بیشتره. تصرفاتی که طایفه جن دارن، تیل عرض که هیچی، تیل سماع دارن، تیل وحر دارن. خب ما این قدرت نداریم. بله عرض کنم که یکی از بزرگان اهل معرفت برای این که میخواست تیل عرض را در نظر اهل سیر و سلوک یک امر بسیار پایین و عرض کنم که خاری نشون بده، میگفت که خب بابا این تیل از خیلی مهم نیست، شیطان هم داره. اگر این یه چیز خیلی خوبی بود که میخواست ما سیر و سلوک منو برای کرامت های تیل ارزی قرار بدیم، شیطان دست نمیافت به این چیزا. ولی میبینیم با یک چشم به هم زدن اون افریت جنی چه کرد؟ عرش بلقیس رو از کجا با میگفت که من به حضرت سلیمان گفت که من این فلک چشمت رو هم نهار من میارمش. یکی گفت که عجات فانشی میارم، اون یکی دیگه آمد گفت نه، من این پای که چشم بالا پایین نره من میارمش. همین کارم که رفع بود بشه. خب اینا هم چه قدرتی دارن، ما نداریم، ما هم چه قدرت نداریم. ولی خلیفت الله از بنی آدمه. ملقت کردم نا بنی آدم در قرآن میخونیم. خلیفت الله یه مسئله هست که برای انسان ها هست. خب حالا در این کلمه جنه که گفتیم غیر از جنه و جنته به معنای سفره، چون روزه انسان حفظ میکنه، مثل اون جنگجو که در میدان نبرد سفر بذاره روی سینهش یا به دستش بگیره، جلو تیر دشمن رو میتونه بگیره و خودش را از اصابت تیر حفظ کنه. روزه هم یه همچه حالتی داره که روزدار رو از معصیت ها، از آفت های دنیا، تعلقات دنیوی حفظ میکنه. و حجاب من عذاب الاخره. و فایده دیگر این که یک فاصله و حائلی هست که نمیذاره عذاب آخرت بیاد طرف افراد روزدار، چون در تخلف روزه واجب که حتما عذاب هست، یعنی ترک روزه که از گناهان کبیر هست موجب عذاب میشه، ولی کسی روزه بگیره جلو عذاب اخروی رو به وسیله روزه میتونه بگیره، حتی نسبت به معاصی دیگر، چون روزه کمک میده انسان رو که بتونه گناهان دیگر رو، نه اون گناهان شرعی فقط رو، چون اینو بدونید دوستان، ما سه جور گناه داریم: گناه شرعی که در رساله احکام بیان شده، گناه اخلاقی داریم، رذایل اخلاقی، اینا میانو گناهانی هستن که اینا در جامع سعادات و معراج سعاده در کتب اخلاقی بیان شده. یه نوع بالاتر از این دو جور گناه داریم و اون گناه عرفانیه، اونا رو دیگه شما باید در کتابهای عرفانی بخونید، توجه دارید، مثل مثلا لب و لباب، رساله سیر و سلوک سید بحر العلوم، یا بعضی کتابهایی که ما تألیف کردیم، اینها رو اونجا میتونید پیدا کنید که میگن یک آن از غفلت از یاد خدا یک گناه بزرگ مثل یک کویه برای یک شخص عارف سالک، یک مقدار از غفلت، یک آن از غفلت اینقدر به نظرش بزرگ میاد. در نمازی که میخونه توبه میکنه از این نماز، روزهی که میگیره توبه میکنه از این روزه. چرا؟ برای این که میگه من این نماز نماز کاملی نبوده، من خوندم، من این نماز رو نباید اینجوری تعبیر خدا بدم، باید یه نماز بهتر، کفیت و بالاتری بخونم، پس از اون نماز قبلی توبه میکنه. خب این جز توبه، توبه اشقیاه، توبه اولیاه، توبه اهل معرفته، همونطور که عرض کردم غفلت هم براشون از معصیت بالاتره. فعلا سمته فنوه به صومه که کف نفس عن شهوات. می فهمند وقتی میخوای روزه بگیری روزه عرفانی بگیر، نه این روزه معمولی که مردم میگیرن، روزه با کیفیت اعلی. فیضا سمت فن و به صومه که کفن نفس عن شهوات. روزه میگیری نیت کن خدایا من این روزه رو برای تو میگیرم که موفق بشم بتونم کف نفس کنم، خشتنداری کنم از چی؟ عن شهوات، از کلیه شهوات. اینجا کلمه شهوات یک الفلام عامیه، این هر چیزی که مصداق شهوت باشه. یه وقت فکر نکنید منظور امام صادق فقط شهوت‌های حرامه، شهوت‌های حرام به جای خودش، معلوم که روزدار نمیره زنا بکنه، نمیره لواط بکنه، پس شهوت‌هایی که حتی اگر از نوع مباحش هم باشه، مثلا ما غذایی بخوریم برای این که از این غذا بخوایم لذت ببریم، لذت خوراک ببریم، یه وقت شما غذا میخوری، غذا نورانیه، یعنی با بسم الله شروع میکنی، با نام خدا، با تفکر در اون نعمی که خداوند برای شما خلق کرده و مثلا این نان رو ببینی که کجا این نان اصل چی بوده، یه دانه گندمی بوده که چجوری رفته زیر خاک و بعد آبیاری شده، بعد کجاها رفته، چند دست گشته تا اینکه یه نانی شده شما رو آماده و اینجوری میخورید. خب این تک کردن غذاخوری که اینجوری غذا میخوره با یه کسی که اصلا تو این عالم نیست، نه نام خدا میگه، نه چیزی میگه، نه حواسش اینه، نه این که این غذا رو برای عبادت میکنه، نه فقط برای شکم میشه، شکم شکم برای شهوت شکمه، درست؟ این فرق میکنه دیگه. بنابراین همونطور که نماز عارف سالک فرق میکنه، غذای سالک، خواب سالک، کاراش همه فرق میکنه، از یه نوع دیگه، از یه جنس دیگری، از یه قماش دیگریه. و قطع الهمت عن خطوات شیطان، بله، نیت کن با روزه که بتونی ها قطع کنی چی رو؟ اهتمام حرکت خود را به سوی خطوهای شیطانی. بالاخره شیطان همراه ماست، دست از ما بر نمی داره. فبعزتک لأغوینهم اجمعین، قسم خورده، قسم خورده به عزت خدا که اغوا کنه ما رو، فریب بده ما رو، وقتی گیری میخواد از ما دست برداره. وقتی روایت میاد میگه که یجری مجرد دم، چی گیری خون توی رگاه شما جریان داره؟ این وسوسه و نفوذ شیطان در ما این گونه است. یه واقعیت، یه حقیقته، یه حقیقت. حالا بعضی میان تعبیر میکنن، کار نداریم به اونا، بعضی میگن میکروب شیطانه، به چیزایی نمیخوان اعتراف کنن که شیطان هم یه موجودی مثل انسانه و موجود زنده جونداریه، جونش هم از جون ما قوی تره، همه جا میتونه نفوذ کنه. خب اینا هم زاد ولد دارن مثل ما دیگه، زاد ولد دارن. چرا میگن اگر شما بسم الله نگیم یه شریکت میشه تو هر کاری ها، تو هر برنامه، حتی در مسئله تولید فرزندم داره، چون قرآن میگه و شارکم فی الاموال والاولاد، تا شیطان میتونی که بری سراغ اونها حتی در فرزند. یعنی اون مردی که میخواد با زنش آمیزش کنه، اونجا هم باید بسم الله بگه که نیاد این نطفه مخلوط نشه با شیطان. لذا بعضی که رعایت نمی کنن، آداب جماع رو رعایت نمی کنن، میبینیم بچه هاش یه جور دیگه در می. و انزل نفسک منزلت المرضا، می فرمان دختی روزه می گیری روزه مریض بگیر. لا تشتهی طعاما ولا شرابن، می فرماید دیدی که مریض چطوری تو حال بیماری من از هر جو غذا هم درش بیاری، کلو کباب نمیخوره، اشتها نداره، یعنی اصلا بوی غذا رو نمیتونه درست بفهمه. خب میگه شما هم وقتی روزه میگیری خودت به منزله مریض در بیار. یعنی چی؟ یعنی تو کم خوری، پرخوری، حرفیست که همه عرفا اجماع دارن، همه اخلاقیون اجماع دارن که پرخوری بیماری اخلاقی بسیار بدیست برای انسان، انسان رو از خدا دور میکنه. خب پس ما باید خوراکمونم مثل مریض باشه. لا تشتهی طعاماً ولا شرابا، اونقدر کمخوری رو تمرین کنیم که عرض کنم به منظر مریض در بیاییم. البته اینم عرض کنم بعضی افرادگری میکنن توی این مسائل اخلاقی، هم افرادگری میکنن، خودشون رو مبتلا میکنن، مریض میکنن، اونجور هم درست نیست. یه وقت میبینی یه بدنیه که احتیاج به تقویت غذایی داره، خب اونجا استثناء شده. توی ماه رمضان هم برای مریض نباید روزه بگیره دیگه. ما مستثنیاتی هم داریم در احکام الهی، مستثنیات داریم. متوقعا فی کل لحظه شفاء من مرض الذنوب. وقتی روزه میگیری همچه حالی داشته باش که با این روزه و تضرع و انقطاع به سوی خدا انتظار و امید این رو داشته باش که با این روزه بتونی شفا پیدا کنی، از بیماری گناهان بتونی شفا پیدا کنی. و طهر باطنک من کل کدر و غفلت و ظلمه یقطعک عن معنى الاخلاص لوجه الله تعالی. و همچنین به وسیله روزه باطن خود رو از هر کدورت اخلاقی و از هر غفلت و از هر ظلمت و تاریکی نفس که اینها همه موجب میشه که تو نتونی اخلاص رو به طور کامل برای خدا انجام بدی. الان همین طلبگی شما یه چیزی که مهمه برای یک طلبه این است که از اول روز شروع تا آخر روزهای درسی خودش که میخواد فارغ التحصیل بشه، از اول تا آخر این اخلاص رو نباید فراموش کنه که من آمدم اینجا برای چی. اگر که به خود اسم آیت الله و جت الاسلام و المسلمین و بله بریم تیل امامه و لباس و یه بادی به خودمون بدیم و بله مردم عرض کنم برای ما موقعیتی بشناسن توی جامعه و یه اسم رسمی پیدا کنیم، اینا نمیشه اینا رو اسمش گذاشت خلوص و اخلاص برای خدا. آخه همینا رو هم بعضی ها میان توجیه میکنن، همینا میگن اگر برای پیشرفت اسلام باشه خوبه، اگر برای اسلام باشه خب ما یه لباس خیلی تمیز بپوشیم و بله چنین و چنان باشه، چیزهای توجیهاتی میکنن. آه این مسائل مال اوناییست که از عالم نفس عبور کرده باشن. بله اونا که عبور کردن از عالم نفس آمدن بالا، اونا رئیس جمهور هم بشن براشون مثل همون سیفالی شهرداری، هیچ فرق نمی کنه براش. یعنی ببرنش توی کجا ببرنش، پادشاه بشه سلطان بشه. چرا؟ چون نفس رو پاک کرده دیگه، نفسی نداره دیگه، نمی فهمه چی توی این عالم نیست اصلا، توی عالم فناست، توی جای دیگه است، اصلا سیرش توی عالم دیگری است با خداست، هر کجا ببرنش رفته. ولی شما طلبه جوان نوجوان که تازه آمدی توی حوزه علمیه، حالا پای اول یا دوم یا دهم فرق نمی کنه. ها؟ شما اگر از نظر اخلاق شما خودسازی نکنی، ها؟ اینجا نیات شما هم مشکل داره. از کجا معلوم که خب ما نیتمون یه چیزای دیگه باشه؟ مثل اینا که میرن تو دانشگاه درس میکنن مهندس بشن، نمیدونم دکتر بشن، برای اینکه پول زیاد، مال زیاد، ثروت زیاد، موقعیت زیاد، اسم زیاد پیدا کنن، بتونن وزیر بشن، بتونن مدیر یک جایی بشن. درست؟ پس ما مگر آمدیم تو حوزه که برای اینکه مثلا یک موقعیت پیدا کنیم، اونم در روزهای اول درسمون به نیت بیم، کجا این میتونه این رو اسمش خلوص و اخلاص بذاریم؟ رضا ما سفارشمون همینه که همینجا که این خلوص رو در خودتون تا میشه تقویت کنیم. اون وقت این یه نشونه هایی هم داره که طلبه های مخلصه یا غیر مخلص. اگر شهریش کم شد، اگر اتاقش یا به جا شد، اگر آمدن یه فوشی بهش دادن، یه حرفی زدن، رفت تو خانوادش، فرض کن به جای که این رو تکریم کنن یه حرفایی زدن بهش، آیا میتونه سر کنه؟ آیا میتونه این حرفا رو مذمت خلق براش مشکل نباشه؟ میگن تو باید یه جوری باشی که تعریف کنن یا مذمت کنن، این دوتا برای شما فرقی نکنه. اونایی که از عالم نفس عبور میکنن همینه. مثلا در مرحوم امون راستان قلی همدانی میگن یک خاک توی دستش میداشت، توی دست دیگه هم طلا میداشت، بعد میگو من بین این و اون هیچ کدوم من فرقی نمیبینم بین این دوتا. شما میتونی اینطور باشی؟ بعد برو بگو برای موقعیت میرم، برای کجا میرم، برای تبلیغ میرم، برای خارج میرم. ولی تا وقتی این نفسش آدم درست نکرده نباید جرأت کنی این حرفا رو بزنی که بعضی طلبا میزنه. خب این راجبی قیل لبعضهم انک ضعیف و ان صیام یضعفک، قال انی اعده ليوم طويل يا لشر يوم طويل. بعد از این روزه دارا رو گفتن آقا تو روزه میگیری ضعیف میشی، یا اینکه تو لاغری نباید روزه بگیری، روزه تو رو لاغر میکنه. جواب داد که انی اعده بشر يوم طويل، اینجا نشته بشر يوم طويل، من این روزه رو برای دفع شر روز طویل یعنی روز قیامت، برای دفع شر اون، چون هم تا که تو دنیا ما شر داریم آخرت هم شر داریم. تو دعام هست اللهم اني اسالک خیر الدنیا و خیر الاخره و اعوذ بک من شر الدنیا و شر الاخره، تو دعای ما رجب هم میخونید این جمله رو. و صبر علی طاعت الله احون من الصبر علی عذابه، من صبر میکنم من بتونم اطاعت خدا رو انجام بدم صبر کنم، این بهتره که بعد گرفتار عذاب خدا بشم بخوام عذاب خدا رو صبر کنم. و قال رسول الله صلی الله علیه و آله قال تعالی سمولی و انا اجزی به. ببینید این مسئله روزه، حالا چه روزه واجب چه روزه مستحب، میگه که خدا در حدیث قدسی گفته که این روزه روزدار مال منه و من پاداشه روزدار رو میدم. خب چرا اینجوریه؟ این یه دلیل داره، چون تو عبادت ها روزه یک مسئله پنهانیست. شما میتونی روزه باشیش که هم نفهمه شما روزه داری، ولی نماز رو میتونی این کار بکنی هیچ که نبینه شما نماز بخونی؟ میشه اتاق یا اتاق آدم درشو ببندی هیچ که نفهمه، ولی چقدر میتونی تا آخر آن میتونی این کار رو بکنی؟ بالاخره یه بچه میاد یه کسی میاد بالاخره نمیشه که. خب عبادات دیگر یه وضعیت جوریه که نمیشه این رو پنهان کرد از مردم، ولی روزه رو میشه پنهان کرد. خب اگر اینطور میشه نیت روزه رو میشه پنهان کرد، پس خلوص در روزه آسان‌تره برای شخص تا خلوص در نماز، تا خلوص در عبادت‌های دیگه. لذا وقتی میاد خدا میگه روزه مال منه، یعنی میتونی حفظ کنی این نیت برای من. انا اجزیبه که من پاداش میدم، کدوم پاداش؟ اینم یه سوالیه. پاداش بهش، پاداش تو دنیا، پاداش ما عرض میکنیم که همه این پاداش ها درست به جای خودش، ولی یه پاداش هست که از همه این پاداش ها بالاتر. انا اجزیبه، این انایی که خدا میگه یعنی خودم میشم پاداش تو. این خیلی معنی داره ها، از اون متوجه نمیشم. و انا اجزیبه یعنی من پاداش روزه دارم، تو وقتی روزه گرفتی برای من، منو پیدا میکنی تو خوده، منو پیدا میکنی، با من عشق پیدا میکنی، به من عشق پیدا میکنی. این خیلی حرفه. پس روزه، کاربرد روزه اینه که شما رو به اونجایی میرسونه که خلاصه تقرب به سوی خدا و معرفت الله رو میشه انسان از روزه تحصیل کرد. و این روزه که امام صادق میگه تنها روزه ماه رمضان نیست. حضرت امام که میفرمایند برای جوان ها دوشنبه و پنجشنبه که عرض اعمال میشه به امام زمان، این دو روز رو روزه بگیرم. این که به جای خودش. ولی من روایت دیدم که مدح میکنه بعض از بندگان خدا رو، میگه اینا صیام النهار و قیام اللیل، اینا روزای همه سال رو، روزای همه سال رو روزه دارن و شبهای همه سال رو سحرخیزی و شب بیداری دارن. حالا شما بیا جمعش کن، این چی جری میشه؟ البته به جز روزهای حرام ها، توجه فرمودید، این چی جور میشه که آدم تمام سال روزه داشته باشه؟ آقا من از شما سوال میکنم، این قهرمان کشتی چی جری قهرمان میشه؟ این ورزشکاری که ورزش های سنگین و سخت رو انجام میده، میبرنش بین الملل کجاها، توجه فرمون، اونجا ممتاز میشه، با چقدر طلا و با چقدر جام میاد ایران که چی رفته کجا و به چی جور. خب اگر ما تو این مسائل دنیاوی میتونیم خودمون رو پیش ببریم، تمرین کنیم، دوره ببینیم درست و برسونیم خودمون به جاهایی که اون افرادش خیلی کمند، ولی کسانی هستن که اهل این کارها هستن و خودشون میرسونن و جزو از ممتازین افراد قرار میگیرن. خب اگر تو اون مسائل دنیای ما میتونیم، تو مسائل اخروی نمیشه این کار کرد؟ نمیشه ما تمرین کنیم از روزه زیاد بعد ببینیم همه سال روزه هستیم، همه ماه روزه هست. معده اصلا عادت میکنه، معده رو شما به پرخوری عادتش بره عادت میکنه، به کمخوری عادتش بره عادت، به بیداری شب عادتش بده بدن که تدارک کنی تو روزه از خواب قیلوله و خوابای بعد ساعت و یا ساعت اول شب بخوابی. چرا بشینیم تا ساعت دوازده؟ برای چی؟ چکار کنیم؟ میخوایی مطالعه کنی؟ خب بینه بذار برای سحر دیگه، با نماز شب با مطالعه تو ما باعثه داری بذار سحر ما باعثه کن. هر چیزی رو میتونه آدم برای اون سلطه آخر شب بذاری، میشه این کار کرد. یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه عادت میدی، بعد دیگه نمیتونی جدا کنی خودت. اینه بدون شما، عادت خوب خوبه، عادت بدن بده. خدا میدونه یه نفر کارمند یه کارخونه بود، میگه الان من بازنشست شدم ولی بازم ساعت چهار شب من بیدار میشم. من نمیخوام بیدار بشم ولی ساعت چهار شب من باید بیدار میشم، چون قبلا برای سالها تمرین کرده من که میخواست بیدار بشم برم سر خیابون ماشین سرویس بیاد نه ببره کارخونه، الان هم باید همین کارو بکنم. خب این دیگه شاهد زنده عزیز من، این شاهد زنده داره خودش میگه من اینجوری کردم و الان هم دارم بیدار میشم دیگه. خب ما میگیم آقا من نمیتونم نماز شب بخونم، من بیدار نمیشم. من باید شما اولش زحمت بدی به خودت تا کم کم کار جور بشه. بسبب و انکسار شبه تخفیف الاسواب و تضعیف الاحسنان و فی من الفوائد مالا یحصا. بله دکف ما دکر و من هنه من له عقل و وفق الاستعماله. آخرین جمله حضرت اینه که برای روزه نمیشه تهدید کرد کلیه آثار و فوائد و سودهایی که این روزه برای انسان داره، اینو نمیشتونیم ما تهدیدش کنیم، ولی همین چندتایی که گفتیم در این کلاممون، برای کسی که عقلی داشته باشه، برای کسی که بخواد اینها رو به کار بگیره، کفایت میکنه برای او همین مقداری که ذکر کردیم. پس معلوم میشه که روزه یه چیزی نیست که محدود به یک حدودی فواید معدودی داشته باشه، فوایدش زیاده. وقتی انسان رو میرسونه به اعلای مراتب معرفت دیگه چی بگه آدم، توجه دارید؟ و این حبل یعنی تناف و یا وسیلهی هست برای اینکه انسان بتونه به خدا پناه ببره، چون تو روزه گرسنگی و جوع هست و این جوع و گرسنگی حاله از تضرع و انقطاع به انسان میده که میتونه پناهگاه خودش خدا قرار بده و سبب و انکسار شهوات و شهوت رو هم پایین میاره و تخفیف الحساب حساب رو هم سبک میکنه و تضعیف الحسنات حسنات رو هم زیاد میکنه. به اصل روزه انسان توفیق حسنات بیشتری خواهد داشت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.